فصل 37 من شوهرم متونم.
مراسم تشییع جنازه‌ام خیلی خوب برگزار شد و هر کی که انتظار داشتم اومد. از همکارام هم همه اونایی که اون روزا تو استانبول بودن، خصوصا سفیر قبرس و سفیر آذربایجان اومده بودن. در همسایه که تو حیات مسجد محل جمع بودن با دیدن ملک پاشا رئیس دیوان خونه که یکی از بالاترین مقامات کشوری جا خوردن، چون فکر نمی کردن دیگه اینقدرها هم آدم مهم می باشن. البته خودم به شخص بیشتر از دیدن دریا سالار مصطفی پاشا که فرمانده نیروی دریایی بود تعجب کردم. آخه اون فقط به دستور پادشاه تو اینجور مراسم ها شرکت می کرد و همه این قضیه رو می دونستن. بنابراین همه فهمیدن که پادشاه هم گوشه چشمی به من داشته و هرچند شاید دیگه برای این کارها دیر شده باشه، ولی باز به خودم افتخار کردم. حتی بعضی از مقاماتی که خیلی با هم رابطه خوبی نداشته بودیم هم اومده بودن، مثل سالم افندی رئیس چاپارخونه یا کمال الدین افندی تذکره نویس دربار. از مقامات دولتی که بگذریم، دوست و آشنا، فک و فامیل، در و همسایه، حتی چند تا از هم مکتبی های دوره بچگیم هم اومده بودن. خلاصش تشییع جنازه شلوغ و باشکوهی بود دیگه. همه کسایی که ازشون انتظار می رفت اومده بودن. این که هیچ، حس هاشون هم واقعی بود که این برای من از اولی هم مهمتره. اگه کسی گریه می کرد، واقعا داشت گریه می کرد و عداوتوار در نمی آورد، که خیلی از این قضیه بدم میاد. تو بعضی از تشییع جنازه ها دیده بودم که بعضی ها ادای گریه کردن و در می آوردن و یکی نبود بهشون بگه آخه عزیز دلم، اگه گریت نمیاد خب گریه نکن، مجبور نیستی که. البته اینجور آدم ها کاری به کار اون مراسم یا حتی کسی که مرده ندارن ها. اینا اصلا زندگیشون عداعتواره. وقتی میخواستن جسد رو بذارن تو گور، هم همهی به پا شد که صداش داشت اذیت هم میکرد. اولش فکر کردم که سر و صدا مال خونواده و دوستهای نزدیک همه، بابت این که دارن برای آخرین بار منو میبینن. ولی بعد باورتون نمیشه، دیدم رئیس خزانه داری با 10-20 نگهبان و شخص فرمانده نگهبانهای قصر اومدن سر مزار. دست پادشاه درد نکنه که با این کارش دیگه سنگ تموم گذاشت. با دیدن رئیس خزانه داری، اون هم سر مزار، خیالم راحت شد که همین امروز و فرداست که اون قاتل کثیف و گیر بیارن و به سزای اعمالش برسونن. البته کار آسونی هم نمیتونست باشه، چون اون کثافت هم قاطی سایر نقاش ها همون لحظه همونجا بود و حتی بیشتر از بقیه گریه میکرد و از کنار تابوت هم چم نمیخورد. از این که به اون شکل دردناک و ناعادلانه کشته شدم، از اینکه قاتلم هنوز سالم و سرحال جلوم وایستاده، از نگرانی که بابت نیمه کار موندن اون کتاب اصولاً باید داشته باشم، نمیدونم چرا اصلاً مضطرب و بیقرار که نیستم هیچ، بلکه برعکس کاملاً آسوده و راحت هم بودم. نمیدونم، شاید هم اینور کلاً اینجوریه و هیچ کدوم از دغدغه های اونور جایی نداره اینجا. بعد از اون ضربات پی در پی مرکبدان برنزی، چند دقیقه درد شدیدی داشتم، اما بعد احساس کردم روحم داره از جسمم جدا میشه و حس عجیبی بهم دست داد که مثل حس رهایی یا چیزی از این دست بود. همه جا روشن و نورانی بود و بعدش درست همونطوری که تو کتاب الروح نوشته بود، دوتا فرشته زیبا که تبسم شیرینی هم رو لبهاشون بود، آروم آروم بهم نزدیک شدن. هنوز درست نمیدونستم که روحم چه شکلیه، ولی از رفتار اونها میشد فهمید که چیزی از جنس جسم، انگار عین تو رویاها بود. همه چی آروم و بی صدا انجام میشد و در عین حال سریع هم به نظر میرسید. هر کدومشون از یه بازوم گرفتن و منو به پرواز درآوردن. اون پایین همه چی خیلی واضح و روشن دیده میشد و واقعا داشتیم پرواز میکردیم، از روی جنگل ها، رودخونه ها، دریاها، کوههای برف گرفته. خوب می دونستم که رد شدن از هر کدوم از اینها ده ها سال وقت می گیره، ولی ما انگار توی یه چشم هم زدن رد می شدیم ازش. چند ساعت اول از هر جایی رد می شدیم توش پر از آدم بود و حیوان های مختلف، از حشرات گرفته تا پرنده ها. ولی بعد دیگه فقط آسمون بود و لایه لایه ابرا. هر طبقه آسمون یه در بزرگ داشت که به هر کدوم از این درها که می رسیدیم یکی از فرشته ها خیلی آروم در میزد و کسی از اون پشت با صدای دلنشین میگفت کیه. بعد این فرشته ها هر دو با هم شروع میکردن به معرفی من با تموم القاب عناوینم و آخرین جملهشون هم تو تموم طبقات این بود: یکی از بندگان خوب خدا. هر بار که این جمله رو میشنیدم اشک شوق تو چشمام حلقه میزد و با خودم میگفتم پس داریم میریم بهشت. اما طبق کتاب الروح ده ها هزار سال باید میگذشت و همه موجودات میمردن و اون دادگاه بزرگ برقرار میشد تا معلوم شه من هم بهشتیم یا نه. بعضی چیزها تو کتابهای غزالی و امثالهم بود که با وجود 10-20 بار خوندن هیچی ازشون نمیفهمیدم و اون موقع ها همش فکر میکردم که خب عقل من قد نمیده دیگه. ولی حالا که اون مسائل مثل روز برام روشن میشدن میدیدم که اونا خیلی سخت و پیچیده نوشته بودن که اصلا به اون پیچیدگی نیست و مسئله خیلی ساده و روشن تر از این حرف هاست. نمیدونم اونا این وضوح و روشنی رو درک نمی کردن یا اینکه نوشتن بلد نبودن. موندم با چه زبونی بهتون بگم که دیدن کائنات از اون بالا چه لذتی داشت. چه رنگ بندی خوبی. چه ترکیب بندی شاهکاری. حتی پرسپکتیو هم توش رعایت شده. واقعا که خدا بهترین نقاش هاست. همیشه دنبال این بودم که بفهمم چه چیزی تو دنیا برای من از همه چیزی باتره که الان با قاطعیت میتونم بگم که رنگ. فقط رنگ. فقط حیف که تو اون همه سال یه بار هم جرأت نکردم چیزی رو به رنگی بکشم که خودم دوست دارم، نه به رنگی که هست. اما حالا دیگه همه چی به همون رنگی بود که من دوست داشتم. آسمون پرتغالی. اون هم نه فقط صبح و عصرها، بلکه همیشه. آدم ها سبزن. شبیه برگ های نورس درخت ها تو فصل بهار. تخم مرغ ها قهوه‌ای، اسب ها آبی، اون هم آبی آسمونی. همه چیز به همون رنگی بود که تو افسانه ها و اسطوره ها خونده بودم. برای همین گرچه برای اولین بار همچین فضایی رو می دیدم و راستش رو بخواین برام خیلی هم حیرت آور بود، ولی انگار همه اینا بخشی از خاطراتم بود و برام آشنا. شاید نتونم درست حسابی براتون توضیح بدم که اصلاً خاطرات چجوری شکل میگیرن و رابطهشون با تجربه کردن چیه. که راستشو بخواین هیچ وقت دوست نداشتم دنبال ثابت کردن این چیزا باشم. پس فقط بهتون میگم که من همه اینا رو تو خاطراتم داشتم بدون اینکه هیچ وقت تجربهشون کرده باشم. تازه داشتم میفهمیدم اون حس رهایی که صحبتشو کردی ماده چی بوده. اینجا هیچ حد و مرزی نبود، نه تو زمان نه تو مکان. میتونی همزمان همه جا باشی و تا ابد هم وقت داشتی، که رهایی یعنی همین دیگه. تو همین فکرها بودم که یه لحظه احساس کردم انگار داره اتفاقاتی میفته. همه چی داشت به رنگ سرخ در میومد. انگار نکنه وقتشه که. از هیجان و خوشحالی گریم گرفته بود و راستشو بخواین یکم هم میترسیدم اگه اون کتاب ها راست گفته باشن الان دیگه وقتش بود. خب من عزراییل رو دیده بودم، اون فرشته هام که جای خود، هفت طبقه آسمون هم که رد کرده بودم. پس الان دیگه نفسم داشت بند می اومد. اون رنگ سرخ داشت همه کائنات رو می پوشوند و به من نزدیک می شد و از اینکه اونقدر بهش نزدیک شده بودم تو پوست خودم نمی گنجیدم. البته پوست که نداشتم، اینجوری میگم که شما راحت تر بفهمین. آروم آروم من هم داشتم سرخ می شدم و از چشم ها مثل فواره اشک می پاشید. خیلی زود فهمیدم که خیلی هم قرار نیست به هم نزدیک بشه. انگار به اندازه سایه چند تا فرشته از هم فاصله داشتیم و فکر کنم اون فرشته ها داشتن منو به اون معرفی میکردن. دقیقا نفهمیدم چی بینشون رد و بدل شد، ولی از چهره خندون فرشته ها میشد حد زد که کارها رو به راهه. ولی یه چیزی، این فرشته ها که همیشه خندونن نکنه. اشکم بند اومد و ترس همه وجودم رو فرا گرفت و دیگه نتونستم جلوی خودم بگیرم و خیلی آروم و با ترس و لرز گفتم تو این 20 سال اخیر که بیشترش رو تو ونیز بودم خیلی تحت تأثیر پورتره‌های اون کافرها قرار گرفتم و حتی قانع شده بودم که یه پورتره از خودم هم بکشن، که البته هیچ وقت این کار عملی نشد، ولی خب دوست داشتم. امسال هم با اجازه بنده حقیر شما پادشاهمون یه چند تا نقاشی داد بکشن که دنیای شما رو با همه مخلوقاتش نشون بده، البته با اصول فرنگی ها. با اینکه هیچ صدایی نمیشنیدم ولی جوابش رو تو دلم حس می کردم. ما صاحب شرق و غرب هستیم. داشتم از هیجان می ترکیدم. گفتم خب پس چرا اصلا شرق و غربی وجود داره؟ چرا ما آدم ها وقتی هنوز زنده ایم سر این چیزها رو نمی فهمیم؟ چون حواسم جمع نبود دقیقا نفهمیدم که تو دلم چی حس کردم. یا این بود که چون از عقلتون استفاده نمی کنین و یا این که چون از عشقتون استفاده نمی کنین. مطمئن نیستم کدوم یکی از اینا بود. اون که رفت فرشته ها بهم گفتن تکلیفم روشنه، ولی باید 10,000 سال صبر کنم تا نتیجه بهم ابلاغ شه و تو این مدت باید همراه سایر روح‌ها تو برزخ باشم. از اینکه همه چی طبق اون کتاب‌ها پیش می‌رفت خوشحال بودم و می‌تونستم حدس بزنم که چند روز بعد دوباره می‌برنم پایین تا دفن شدن خودم رو تماشا کنم. البته دیگه قرار نبود برم تو جسمم، فقط می‌تونستم اونجا باشم. نماز میت رو که خوندن، تابوت رو گرفتن روی دوششون و راه افتادن سمت قبرستون کوچیکی که کنار خلیج بود. چند نفر اون جلو تابوت رو می بردن. بقیه هم مثل یه تناب دنبالشون کشیده می شدن و جمعیت اونقدر زیاد بود که یه سر این تناب رسیده بود به قبرستون، در حالی که سر دیگرش هنوز تو حیات مسجد محلمون بود. یه چیزی رو باید براتون روشن کنم. لابد همتون اون حدیث حضرت رسول الله رو که میگه روح مؤمن بعد از مرگ مثل پرندهی به سوی خدا پرواز میکنه شنیدین دیگه. عین واقعیت بوده. یکیش خود من دیگه. البته اینو هم بگم ها. یه وقت مثل بعضی از این مفسرای حدیث که فکر میکنن منظور پیامبر این بوده که روح مؤمن به شکل پرنده در میاد فکر نکنین. منظور حضرت پیغمبر اینه که میتونه مثل پرنده پرواز کنه، نه اینکه دیگه خود پرنده بشه. در هر حال حالا که مثل پرنده مراسم تشییع جنازه خودم رو از اون بالا میدیدم، تازه میفهمیدم که پرسپکتیو یعنی چی. کاش که تو این حدیث یکم بیشتر دقت کنیم. واقعا چه چیزایی توشون نهفته است که ما نمیفهمیم. مثلا از همون جایی که وایستاده بودم، همزمان هم ازدحام مردمی رو میدیدم که برای تشییع جنازه‌ام تو قبرستون کنار خلیج جمع شدن، هم بادبانهای کوچیک و بزرگ کشتیهایی رو که داشتن از خلیج خارج میشدن. انگار نشسته باشی بالای یه مناره، البته یکم بلندتر از منارهای خودمون، و از اون بالا تا جایی رو که چشمات قد میده ببینی که این یعنی همون شبیه پرنده بودن، یعنی همون که فرنگی ها بهش میگن پرسپکتیو. البته شرایط من کمی فرق میکرد ها. شاید هر کدوم از شماها هم برین روی مناره بتونین تا جایی رو که چشمتون قد میده با پرسپکتیو ببینین، ولی دیگه مثل پرنده نمیشین که. برای این کار باید بمیرین مثل من. من از اون بالا، بالای همون قبرستون کنار خلیج، تا اون ته استانبول رو می دیدم. حتی بچه هایی رو که تو اون باغچه کوچیکه یه کنار شهر داشتن بازی می کردن. 12 سال و 3 ماه پیش رو هم می دیدم که صدر اعظم رقیب پاشا با 7 قایق کشتی سفیر جدید ونیز رو تا دهنه خلیج بدرقه می کرد. اون زن چاقی رو که داشت جلوی بازار جدید مسکرا بچه چند ماهش رو شیر می داد. خوشحالی کسایی رو که داشتن از مرگ رمضان افندی جلاد شیلنگ تخته مینداختن. اون پیرهن سرخی رو که مادر و مادر بزرگم تو حیات خونه قدیمیمون میچلوندن. زن قابله ای رو که شب به دنیا اومدن شکوره کوچمون رو اشتباهی گرفته بود و اگه 1 ساعت دیرتر میرسید زنم میمرد. اون کمربند ابریشمی سرخی رو که 40 سال پیش گمش کردم. باقی رو که 21 سال پیش تو خوابم دیده بودم. سر و دست و چشمایی رو که علی بیک فرمانده سپاه پیاده نظاممون از جنگ گرجستان برای پادشاه فرستاده بود. و اون چشمهای خوشگل شکوره عزیزم که تو این قبرستون سرد و یخ زده یه لحظه هم اشکش بند نمی اومد. همه رو می دیدم. اونم همزمان. طبق نظر علما، اینطور که من تو کتابهاشون خوندم، زندگی هر آدمی 4 مرحله داره که مرحله اولش شکم مادره و مرحله دومش دنیاست و مرحله سومش همون برزخیه که من توش بودم و مرحله چهارمش هم که بعد از قیامت شروع میشه، حالا چه بهشت و چه جهنم. من که هنوز مرحله چهارمو ندیدم، ولی میتونم بگم مرحله سوم خیلی بهتر از 2 مرحله قبله و دیگه اون قید و بند زمانی و مکانی دنیا رو نداره، که دلیلش هم معلومه. خب برای اینکه جسم نداری و فقط روحی دیگه. شاید تنها مزیت این مرحله هم همین باشه، همین که از شر مشکلات جسم رها میشی دیگه. من که این مرحله سوم هم تجربه کردم، به نتیجه جالبی رسیدم که میخوام به شما هم بگم، شاید به دردتون بخوره. به همون اندازه که تو مرحله سوم داشتن یه روح بدون جسم آدم رو خوشبخت میکنه، به نظر من تو مرحله دوم هم داشتن یه جسم بدون روح میتونه آدمو خوشبخت کنه.